برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید در این پایگاه خبری دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. رسیدیم به ساعت 12، وقت شده که همراه بشیم با همکارانم در رویداد امروز.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. از شکست‌های رژیم صهیونیستی در حمله به غزه تا تصویب آتش‌بس فوری در سازمان ملل. استکبار جهانی از دیروز تا امروز. ناکامی فتنه‌گران در ایران. ابعاد رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. و تسریع در اجرای کامل تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: به نظر شما مهمترین راهکار برای زدودن چهره استکبار جهانی چیست؟ گزینه 1، حفظ بصیرت و دوری از غفلت. گزینه 2، صبر و پایداری. گزینه 3، مقاومت و اتحاد. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 301035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر عضو کانال ما نیستید همین الان میتونید به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه و عضو کانال ما بشید. سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد: به نظر شما مهمترین راهکار برای زدودن چهره استکبار جهانی چیست؟ گزینه 1، حفظ بصیرت و دوری از غفلت. گزینه 2، صبر و پایداری. گزینه 3، مقاومت و اتحاد. 301035 سامانه پیامکی ماست. ما منتظر دریافت نظرات شما از طریق همین سامانه پیامکی هستیم. شما
شنوندگان عزیز و ارجمند، میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله هم به سوال نظرسنجی امروز ما پاسخ بدید. @ رادیو گفتگو کانال ما هستش، آدرس کانالمون هستش، میتونید که مراجعه بکنید، عضو کانال ما بشید و ما رو از این طریق دنبال بفرمایید. اما شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی هستش برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما درباره این برنامه، برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان همشگی ما، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم ما رو بشنوید. برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل های صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو از طریق www.radiogoftegu.ir پیگیری و دریافت بفرمایید. لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی متشکرم که برنامه رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. به سراغ بخش اول برنامه امروز، از شکست های رژیم صهیونیستی در حمله به غزه تا تصویب آتش‌بس فوری در سازمان ملل. در شرایطی که حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه با شکست مواجه شده، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه رو اعلام کرده. جناب آقای سید رضا سرحسینی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه، سلام بر شما.
سلام خدمت سرکار خانم نجفی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیختتون، در خدمتتون.
سلامت باشید. آقای دکتر صدرحسینی، حاجی پور هستم، در خدمتتون هستم. بفرمایید از شرایط میدانی در غزه که چگونه هستش و این آتش بس در چه شرایطی محقق خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عذرخواهی میکنم چون هماهنگ کننده فرمودن خانم نجفی. خانم حاجی زاده، باید خدمتتون عرض کنم که نکته اساسی که وجود داره این هست که رژیم صهیونیستی با یک عملیات هوایی، توپخانه‌ای پهبادی و رسانه‌ای در طول روزهای گذشته به ویژه دیشب از حدود ساعت 9 شب تا نزدیکای صبح یک عملیات ویژه‌ای رو تلاش داشت در سه منطقه ورودی به غزه انجام بده که در حقیقت با توجه به آمادگی نیروی مقاومت نیروهای مقاومت فلسطین این عملیات با شکست روبرو شد. و خیلی جالبه که با توجه به اینکه این عملیات یک پیوست رسانه‌ای خاص هم داشت، بلافاصله عملیات زمینی به یک رزمایش یا مانور نظامی تبدیل شد و در حقیقت رژیم با توجه به شکستی که با او روبرو شده بود تلاش کرد که در فضای رسانه‌ای این موضوع عملیات رو به یک مانور تغییر بده و اعلام بکنه که ما عملیات زمینی رو انجام ندادیم بلکه یک مانور رو انجام دادیم. و این نشان دهنده این هست که رژیم همچنان که در هفته‌های گذشته اختلافات قابل توجهی در داخل خودش برای انجام عملیات زمینی داشت، این اختلافات قطعا و یقینا رو به افزایش است. این بخش اولی که فرمودید که در حوزه میدانی چه خبره، اما آنچه که پیش بینی میشه با توجه به شرایط به وجود اومده و فشار افکار عمومی و تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل و رأی قاطع نزدیک به 120 کشور برای موضوع آتش بس، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و قطعا این شرایطی است که شکست رژیم صهیونیستی رو کاملا برای افکار عمومی جهانی روشن خواهد کرد. به همین دلیل آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و خود رژیم صهیونیستی رأی مخالف به این آتش بس دادن و البته خب بعضی از کشورهای دیگر هم رأی در حقیقت میانه دادن و با توجه به رودرواسی‌ها و یا فشارهایی که از جانب آمریکایی‌ها بر روی اونها بوده نتوانستن به طور قاطعانه تصمیم خودشون رو بیان کنن. اما واقعیت هم این هست که نزدیک به 21 روز هست که رژیم صهیونیستی تمام تلاش خودش رو و اون شایع سازی ها در ارتباط با قدرت شکست ناپذیر نیروی نظامی خودش رو در قالب عملیات نظامی بر علیه کودکان، سالخوردگان و بانوان ادامه داده و دیشب هم همه تلاشش بر این بود که بتواند در حوزه میدانی دستاوردی رو داشته باشد که اگر وارد بحث آتش بس موقت و یا تبادل اسرا صورت بگیره دست پر داشته باشه، که البته مقاومت فلسطینی اجازه رو به او نداد. در خدمتتون.
سلامت باشه جناب سرور حسینی. نه مسائل حقوق بشری توی این شرایط مطرح هستش؟ اساساً غرب به مسائل غزه چطور و با عینک حقوق بشری نگاه میکنه اصلا؟
ببینید، ما وقتی که صحبت از غرب میکنیم باید یک تفاوتی بین مقامات غربی و مردمی که در و ساکنین و مردم غرب کاملا قائل باشیم. آنچه که در پنج قاره خودش رو نشون داد این که وجدان‌ها بیدارند و مجموعه اخبار، اطلاعات، فیلم و اسلایدها و تصاویری که از جنایات رژیم صهیونیستی در فضا و اتمسفر رسانه‌ای دنیا منتشر شده تأثیرات خودش رو گذاشته و این بیداری وجدان‌ها در خیابان‌ها با شعارهای حمایت از فلسطین و ابراز تنفر و انزجار از رژیم صهیونیستی خودشون نشون داده، حتی در ورزشگاه‌های مختلف در کشورهای گوناگون. این نشان دهنده بیداری وجدان هاست. و نکته بعدی این هست که امروز چقدر تفاوت وجود داره بین تصمیم گیران یا تصمیم سازان یا هر دوی اونها در حوزه مقامات غربی، و باید با کلمه تأسف این رو به کار ببریم که متاسفانه بخشی از کشورهای غربی به خصوص ترویکای اروپایی که خب آمریکا تکلیفش کاملا روشنه من. اما ترویکای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس که معمولا در موضوعات حمایت حقوق بشری رو به میدان میکشیدن و پرچمدار مسائل حقوق بشری در کشورهای دیگر هستند، متاسفانه در این شرایط با همه وجود خودشون با سفر به سرزمین‌های اشغالی تل‌آویو و حمایت گسترده در محافل حقوقی و سیاسی از رژیم صهیونیستی حمایت کردند. در واقع دوگانگی نگاه به موضوع حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه کاملا در این ایام روشن و شفاف شد. به همین دلیل مجامع بزرگ حقوقی در دنیا در ارتباط با این موضوع مقالات گوناگون و گفتگوها و مطالب مختلفی رو بیان کردن که نشان دهنده این است که در بین حقوقدانهای مستقل هم در کشورهای اروپایی این نگاه و این عمل مقامات اروپایی چگونه منکوب شد و در حقیقت مورد اعتراض جدی قرار گرفت.
خیلی متشکرم جناب آقای صالح حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب آقای خداحافظی میکنیم.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، بخشی از مصاحبه شبکه پرس تی وی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سوالی که دارم این هست که انرژی جوانان در مقاومت فلسطین در سرزمین های اشغالی چگونه است؟
شباب فی فلسطین هم وقود الثوره والانتفاضه وهم السواعد القويه الراميه
في مشروع المقاومه.
به راستی اونها اصلی ترین مهره های مقاومت فلسطین در مواجهه با دشمن صهیونیستی هستند. در دو جنگ اخیر ما انتفاضه های متعددی داشتیم که جوانان در آن حاضر بودند و علیه رژیم صهیونیستی با تاکتیک های ویژه عملیات کردند. امروز ما می‌بینیم که منطقه با راهبرد ویژه‌ای از جوانان در تحولات پیش می‌رود. طی نظرسنجی که انجام شد، 85% فلسطینیان مقاومت رو انتخاب کردند که این نظرسنجی در میان جوانان دانشگاهی و دانش آموزان انجام شد و این جامعه بزرگی از مقاومت است. ما بر این باوریم که مقاومت با ظرفیت نسل جدید علیه اشغالگری و تجاوز خواهد ایستاد. امروز در هر جایی از غزه و کرانه باختری درد و رنجی را می‌بینیم که بی سابقه بوده و سیاست‌های رژیم صهیونیستی موجب اینها شده. جوانان و رهبران مقاومت که اسلحه دارند صرفاً با اسلحه نمی‌تونن جلوی رژیم صهیونیستی بایستن، بلکه اراده موجود در اراضی اشغالی فلسطین عامل اصلی در مواجهه با این رژیم است. همه جنبش‌های مقاومت در خاک فلسطین جنبش‌های آزادی بخش هستند که هدف اونها آزادی مردم و سرزمین خودشون هست. تروریست ها کسانی هستند که اشغالگرند، از آنها حمایت میکنند و در برابر نسل‌کشی سکوت میکنند.
در سال نظرسنجی برنامه امروز رویداد مشارکت بفرمایید. به نظر شما مهمترین راهکار برای زدودن چهره استکبار جهانی چیست؟ گزینه یک، حفظ بصیرت و دوری از غفلت. گزینه دو، صبر و پایداری. گزینه سه، مقاومت و اتحاد. 30,000-10,35 سامانه پیامک است. هموطن عزیز و ارجمندی، با شماره تلفن 0919-05-39 پیامک زدن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. صفر 913-53-83، ایشون گزینه 1 رو انتخاب کردن. صفر 912-4 پایانی 87-23، ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. We'll be right back. 0939 4 رقم پایانی 9962. ایشون نوشتن هر سه گزینه میتونه درست باشه. صفر 912-5-77 هم گزینه دو رو انتخاب کردن. صفر 912-16-44 از تهران گزینه سه رو انتخاب کردن. خیلی متشکرم که همچنان شنونده ما هستید. بریم سراغ موضوع دوم برنامه رویداد امروز، تسریع در اجرای کامل تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین. جناب آقای مجید رضا حریری، ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین، سلام بر شما، وقتتون بخیر. آقای حریری، ظاهرن آقای حریری صدای بنده رو ندارن، تا همکارانم مجدد بتونن که این ارتباط رو برقرار بکنن که ما بتونیم که سوالاتمون رو در خصوص اجرای تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین بپرسیم، یک فرصت کوتاه رسانه‌ای از اتاق فرمان خواهیم گرفت. متشکرم. شنونده ما هستید. بریم به سراغ رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همراه بشیم با امیر سرتیپ چشک، سخنگوی رزمایش. امیر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم محضر جناب عالی و شنوندگان شما سلام عرض میکنم و آرزوی بهترین ها رو دارم.
سلامت باشین امیر، بفرمایید از اهداف و ماموریت‌ها در این رزمایش دو روزه.
رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان به مدت دو روز هست که دایر هست. در این رزمایش یگان‌های مختلفی از 7 استان شرکت دارند. یگان‌های متحرک هجومی، نیروی مخصوص، زرهی، توپخانه، هوانیروز، پهپاد، موشکی، جنگ الکترونیک، جنگ نوین، پدافند هوایی، مهندسی و سایر یگانهای پشتیبانی از استانهای خراسان رضوی، سمنان، تهران، خوزستان، لرستان و اصفهان شرکت دارند. در این رزمایش اهدافی ترسیم شده که عبارتند از تمرین طرح‌های دفاعی از پیش تهیه شده، ارتقای توان و آمادگی رزم نیروی زمینی، ارتقای سطح بازدارندگی کشور در مقابله با تهدیدات احتمالی، انتقال دانش و تجربه به فرماندهان و نیروهای جوان، هماهنگی و همافزایی در بین 28 دسته و تخصصی که در نیروی زمینی وجود داره و انتقال و جابجایی همزمان زمینی و هوایی دو لشکر شامل 4 تیپ و 2 گروه مهندسی و توپخانه و سایر یگان‌های پشتیبانی کننده و نمایش اقتدار آمادگی پروازی بیش از 200 بال فروند بالگرد نیروی زمینی از اهدافی است که برای این رزمایش دیده شده. این رزمایش یک مرحله اجرایی شد در این دو روزی که گذشت، که بخش اولش همین انتقال نیروها به طور همزمان بود که در نرم جهانیش بی نظیره. در کمتر از 48 ساعت از 7 استان با فاصله تدریبی حدود مسافت طی شده 1100 کیلومتر خودشون رو به منطقه رزمایش رسوندن و تیپ واکنشتری و نیرو مخصوص 45 هم به دلیلی که مأموریت‌هاش واکنشتری و بیشتر از طریق هلیبور اتفاق میفته با پرنده های خدمت شما عرض بکنم که ترابری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از دسپور به اصفهان انتقال داده شدن و از اصفهان هم توسط بارگردهای ترابری نیروی زمینی به منطقه رزمایش گسیل داده شدن. اجرای پدافند مستحکم و قاطع در سواحل به منظور جلوگیری از نفوذ دشمن در سواحل خودی، انجام عملیات شبانه ترکیبی هوا نیروز و نیروی مخصوص 45 انجام شد برای از بین بردن نیروهای دشمنی که احتمالاً در بخشی از سواحل نفوذ کرده باشند. در کل رزمایش عملیات جنگ بر علیه سلاح‌ها و تجهیزات دشمن اتفاق افتاد. امروز که روز آخر رزمایش و دقایق پیش این رزمایش به پایان رسید، عملیات آفندی مقتدرانه با یک لشکر زرهی با پشتیبانی کلیه آتش‌های توپخانه، پهبادی، موشکی و همینطور بالگردهای هجومی که پشتیبانی نزدیک هوایی رو بر فراز تانک‌ها در منطقه رزمایش انجام دادن، همینطور یه هلیبورنی هم به منظور تسهیل این عملیات آفندی در منطقه رزمایش به شایستگی و به خوبی انجام شد. سلاح‌های مختلفی در این رزمایش شرکت داشتن. اگر زمان داشته باشید من اولیناشو معذر شما عرض میکنم.
بله خواهش میکنم امیر، هم در خصوص سلاح‌ها بفرمایید و همین که خب بالاخره شما یک رزم و رزمایش تمام عیار رو برگزار کردید، در فرمایشاتتون اشاره هم کردید به رزم شبانه که خیلی هم مهم هستش، اگر جزئیات بیشتری امکان داره در خصوص تمرین‌هایی که در مورد رزم شبانه هم انجام شده بفرمایید ممنون خواهم شد.
خدمت شما عرض بکنم که من از این سوال آخر شما اول پاسخ بدم. عملیات شبانه با بالگردهای نیروی زمینی، ببینید بالگردهای ما در گذشته مجهز به سامانه‌های دید شبانه نبودند.
بله.
یعنی در اصل ما در روز میتونستیم مأموریت‌هایی رو با بالگردها انجام بدیم. با تلاش جهاد خودکفایی، با صنعت، با شرکت‌های دانش‌بنیان و افتخار جوانان کشورمون که با ما همکاری کردند، دوربین‌های دید شبانه یعنی سامانه‌های دید شبانه برای بالگردهای هجومی و ویژه در این رزمایش برای بالگردهای ترابری هم اتفاق افتاده و الان ما هیچ محدودیتی برای هر گونه انجام عملیاتی در شب و در روز نداریم. به همین دلیل این رزمایشی که در شب انجام شد در مقیاس خودش در دنیا شاید جزو کم نظیرها یا بی‌نظیرها باشه که این مأموریت ابتدا بالگردهای هجومی نیروی زمینی اهدافی رو که براشون تعیین شده بود شبانه مورد حمله قرار دادن با موفقیت، بعد از اون در سایه بالگردهای هجومی بالگردهای ترابری نیروهای مخصوص رو در منطقه هلیبورن کردن، بعد از این که اونها اهدافشون رو مورد حمله قرار دادن با پشتیبانی آتش بالگردهای کبرا و 214 هجومی برداشت نیرو از منطقه انجام دادن که یکی از عملیات‌های سخت است که هم تعریضیش و هم اجراش مشکلات زیادی داره، الحمدلله با موفقیت و شایستگی انجام شد. اما سلاحایی که در این رزمایش برای اولین بار شرکت کرد،
بله،
این سلاح هم قابل برای مردم عزیزمون حتما امیدبخش است برای تولید امنیت. در حوزه سلاحای ضد زره و ضد ادوات مکانیزه دشمن، سلاحای دهلاویه زمین پایه، سلاح دهلاویه دوقلو نصب بر نفربر، ضد زره زمین پایه الماس با برد 3 برابر نسبت به سلاحای ضد تانک گذشته برای هدف قرار دادن تانک ها و نفربرها و ادوات زرهی و مکانیزه دشمن که ساخت صنایع کشور خودمون و شرکت های دانش بنیان، همینطور پهپادهای پرسزن بودند که برای اولین بار در این رزمایش شرکت کردم. این پهپادهای پرسزن به نام سینا و فاتح که می توانند در فضای منطقه عملیات و رزم پرسه بزنند و کاربر میتونه تشخیص بده اهداف مهم رو براشون لحاظ بکنه و اونها اون هدف رو مورد اصابت قرار بدن، به شکلی که اینقدر دقتشون زیاده میتوانن از برجک های تانک داخل تانک